بسم الله الرحمن الرحیم. منازل سائرین و استاد فلاح، 14 اسفند 1402.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اکرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب بکنیم به پیشگاه همه حضرات معصومین، به ویژه امام حاضر، با آرزوی سلامتی برای وجود شریفشون کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
باز یادآوری میکنم یادتون از صلوات تو کلاس قرآنه. صلواتی توصیه قرآنی محسوب میشه، هم تو کلاس قرآنه هم تو کلاس بالایی است. خداوند، ملائکه، اینا همه این کار رو میکنه. انشاءالله که خداوند پر توجه، پر اخلاص و پر برکت قرار کنه صلوات ها رو. یه صلوات دیگه هم بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به بحث خاصگاه و منبع سنت عرفانی رسیدیم که توی فهرست کلیات آخرین بحث نصب شد. یه خود وقت شما گرفته شد، ولی به این فهرست نگاه کنیم، بحثای بدی نبود، ولی یه مقدار معطل شدید. هنوز متن عرفان عملی با هم دیگه نمیخونیم، ولی خب بحثای خوبی بود. این چیزایی که جناب استاد فرموده بودن و ما تقلیدی دنبالشون رفتیم. رسیدیم به خواستگاه و منبع سنت عرفانی که اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم که اینجا ما دو تا بحث داریم در باب خواستگاه. یه بحث اینه که اساساً حیات عرفانی چه خواستگاهی داره. یه بحث دیگه اینه که حیات عرفانی میشه گفت که یه جوهره‌ای داره. اصل خود اون جوهره مورد سواله توی اون سرفصل اول. خصوص عرفان عملی هم خودش جای بحث داره، به عنوان این مقامات، این که از کجا اومده و این سیری که داره از کجا اومده، این خودش جای بحث داره که خود این عرفان عملی چه خواستگاهی داره و چه توجیهی داره. خب دیروز توفیقی بود، این چند تا کتابی که بود بهش یه نگاهی انداختیم. کتابا رو حالا انشالله میاریم، توی همین اتاق بنده است، کتابا رو میاریم، یه عرض مختصر داشته باشن. یه مقداری به اصطلاح میشه گفتش که مثل این جا تخم مرغی ها هست که یه خورده حرکت به سمت نظم دادن به تخم مرغ است، ولی هیچی تخم مرغ توش نیست، فقط همون جاشه. من یه نمه بیام جلو، یه خورده از این چیز درست کنم، چالاکوچولا درست کنم، جا تخم مرغ درست کنم، تخم مرغاش شما لطف کنید این کتابا در بیارید بذاریم توش. ببینید ما چند تا بحث اینجا داریم. اولا که مهمترین انتقادات چی هست، این رو بنده دارم به عنوان یه ورودیه مطرح میکنم، بعد شما توی اون مطالعات ببینید که مواردی پیش از این هم هست یا نه. یکی از حرفاشون اینه که بابا این حرفا اصلا قابل دفاع نیست، اصلا حرفای درست نیست، برآمده از عقل نیست، خواسته برآمده از عقل نیست، به خیالات شباهت بیشتری داره. یعنی به چند تا شاعر مثلا چی بگید، مثلا الاف بگید، مثلا یه چیزی بگو، بالاخره خیلی هم نگران نباش، همینا رو میگه. این سخنان مخالف دینه، یه ورودی دیگه است، یه اشکال دیگه است، مخالف دینه، با تصریحات دینی اصلا درگیر، یه ادعایی که شما از اینا دارید مشاهده می‌کنید. حالا من الان از کردم خیلی تصویر هوایی میدم و میخوام بگذارم دوستان به منابع که سر میزنن ببینن بیش از اینها هم مطلب داریم. برگرفته از ادیان دیگه است. حالا ما داریم کسایی که توی همین دین هستن حرفای میزنن که با دین نمیسازه، نمیشه گوه یه جای دیگه گرفته، حرف اشتباه داریم میفهمیم، اما نه، اینجا میگن اصلا برگرفته از ادیان دیگه است خواستگاه. نگو اسلامیه، نگو اسلامی، این برگرفته از ادیان، دقیقا همین دعاوی و رهیافت های ادعایی تو ادیان دیگه است. و یک اشکال دیگه اینه که ثمرات شومی داره. ما میگن اینو دیگه باقش باش نمیتونیم کنار بیاریم، به صورت فردی و اجتماعی ثمرات شومی داره این آموزه ها. ما اصلا سراغ دین اومدیم که از یک عاقبت شوم نجات پیدا کنیم، گرفتار عرفان شدیم. ببین چند تا ورود ما داریم توی اینجا، همین اشکالات رو با چند ورود چیز میکنم. یه ورود اساسا ورود تاریخی است. میگن سوابق گرایشات و آموزه های عرفانی رو ما پیش از اسلام هم میبینیم. خب اگه ببین چیزایی که اسلام آورده بعد اسلام همش به چشم میخوره، ولی خب اینا رو ما قبل اسلام هم میبینیم. یعنی اون رو سنت اسلامی نمیشه شمرد، در حالی که اینا دارن میگن که اصلا ما مسلمونی، همه تون بزنید گاراژ، ما مسلمونی. از زمان خود آقا رسول اکرم داستان اینا شروع شد. کی بود اون چیزه؟ عثمان ابن مظعون بود. کی بود؟ اینا چندتایی بودن خیلی چیز پیشه کردن، یا عبدالله ابن عمر مثلا من کل عمرم میخوام روزه بگیرم، مثلا حضرت خیلی حضرت برخورده چیزی کرد، اون حدیث هم گفت که ما روحانیتمون شمشیر کشیدن اینو از کلتون بیرون کنه. خب گرایشات روحانیتی که حضرت با اونها برخورد کرد. ببین این ورودی چی الان؟ ورودی تاریخیه. میگه از سوابقش رو بیا، اینا این سنت اسلامی شماست، هنوز اسلام نیومده، که سوابقش رو نشون میدن، میگن که این نمیتونه سنت اسلامی باشه. از زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله میگن که خب با ایشون درگیر بوده، که هی اینا میخواستن این شعله هر بزنن بالا، آقا رسول اکرم خاموشش میکرده، خب چطور سنت اسلامی محسوب میشه؟ دورانهای بعد اونم باز همینطور، برخوردهای صلح و کلی و استقبال از کافران و ادیان تعریف شده و اینا اصلا خلط کردن زندگی اسلامی رو، اصلا خلط کردن. بعدم رفتارشون اصلا التزام به دین رو نشون نمیده، حالا بعدم فوششون میدیم یا اصلا ما اول مسلمان ماییم، پس در همه در یک مسلمان نبود، مثلا اینو بوعلی گفت، خب پس در همه در یک مسلمان نبود، در یکی چومن و آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. همه
کلیه بوده بوالی بود
جان؟ همه
کلیه
این حرف یکی از درفاز بوالی گفته؟ عجب، این هم تربیت خوبه تو گروه بزن. خب ببین چند عرض کردم چیه؟ چند تا ورود داریم. یه ورود چی بود اینه که گفتم؟
ورود تاریخی است. دیگه شنیدید دیگه انواع اقسام ورودها. حالا اینجا هم که نگاه میکنید ببینید. ببینید این چارچوب رو من برای چی دارم میگم؟ میخوام از شما استفاده کنید. ولی این چارچوب برای چی میخوام میگم؟ این که ببینید بحثایی که الان اینجا پیدا میکنید اگه بیرون از این چارچوب، این چارچوب یه خود بازترش کنیم، یعنی یه سرفصلی ما فراموش کنیم.
ورود دوم ورود محتواییه.
اینم شنیدید ورودای محتوایی میکنن،
میگن که آقا جون آموزه های مشابه با عرفان های ادیان و مذاهب دیگه است.
آموزه هایی که اینجا هست، این آموزه ها قبلا هم بوده، بحث تاریخی نمیخوان بکنن. میگن که این آموزه ها
مهمترین ادله کسانی که عرفان اسلامی رو حقیقتی غیر اصیل و وارداتی میدانن وجود عناصر مشابه و مشترک در فرهنگ عرفانی رایج میان مسلمان و فرهنگ عرفانی منابع مورد ادعا و وقوع ارتباطات و ملاقات ها میان پیروان آن دو فرهنگ. این قسمتش دیگه این رو تاریخی نشه. وجود آموزه های مخالف با نصوص و محکمات تعلیمات اسلامی،
این یه زاویه نگاه دیگه است. من میخوام وقتتون نگیرم الان تو این جلسه،
من اینو
میگم توی گروه هم میذارم. دوستان الان این بحثایی رو که میفرمایید و ببینید
اگر یه مقداری باید این توصیح پیدا کنه توصیح رو. وجود آموزه های مخالف با نصوص و محکمات تعلیمات اسلامی، دعاوی اصلی این گرایش حقیقت و طریقت هایی که دارن میگن کاملا
خیالات و افسانه است. این اشکال محتوایی است.
درسته. ورود تربیتی و اجتماعی هم دارن،
بعضی از این زاویه وارد شدن. خب تحلیل ثمرات، بابا اینا از زندگی میندازن مردم. اسلام اینجوری ما نفهمیدیم، از زندگی میندازن مردم. اصلا هر کسی یه الدنگ باشه از نظر اینو شاگرد اوله. یعنی چی آفه؟ بیمار کردن مردم، مثلا مردم رو همه سوهازمه، همه بدبخت. این کاری آخه شما دارید انجام میدید؟ دوچار خیالات کردن، حالا اون یه چیزه، حالا تن سالم، چیزایی دیگه سالم نیست. دوچار خیالات میکنن اینا رو، طرف میاد
میبینید که ادعاهایی میکنن،
صاحب ادعا کردنشون، حالا خیالات که خیالاته، میری طرف صاحب ادعاست، اصلا نسبتش با مردم به هم خورده، همه مثلا انگار باید دستبوسه ایشون باشن و نمیدونم چاکر درگاهش باید باشن. ورزی ها
بی اعتنا کردن اونها به مسئولیت های اجتماعی،
این که دیگه روشاخشه دیگه. اون طرف یک احساس استغنایی میکنه، همه گوسالن بودن گمشن، مثلا اگه اومدن خانقاه ما حالا یه چیزی، بعد آقا هم دیگر دارن میکشن، باد استغنای حق هست که میوزند. یه خودتی کن مقرد باد استغنای حق هست، حق داره نشون میده من از خلاه مستقنی هم. باب سوء استفاده حاکمان جور، خب اینم دیدیم دیگه،
نه اگه حالا بخوان بحث تاریخی بکنن و بحث اجتماعی دارن میکنن،
درسته؟ حالا جنبه تاریخی داره، ولی خب میگه که هرچی آدم عوضی طرفدار شماست، ما از معاویه و اونم حاکمان خونریز و حجاج هم طرفدار شماست، اینا همه مثلا به شما حال میدن. خب بابا یه مشکلی داری دیگه با اینا، خوب جور میشی.
ورود فلسفی و فلسفه علمی، یه هم مفصله، بحث وحدت متعالی ادیان و نمیدونم حقیقت دین و یه مش بحثای اینجوری،
یه مش بحث یه عدن اینجوری مثلا دوست دارن بررسی کنن، سرمایه عرفان رو اینجوری بررسی کنن.
حالا یه مقداری هم دوست دارن وقت زیاد نذاریم برای این،
چون داستانیه یه خیلی مفصله، ولی حالا فعلا همین یکی دو جلسه ای داریم وقت میذاریم،
یه هر چقدر که شد گفته بکنیم. ولی فقط قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند تا تفکیک هم لازمه عزیزان، اینم خورد ببینید میتونید بپذیرید. چند تا تفکیک ظاهرا باید صورت بگیره.
تفکیک عارف از صوفی. صوفیه یه داستانن ولی تنها داستان که این نیستن که. آقا حقیقت حیات عرفانی خب یه بروز داشته، بروز صوفیگریه، بروز عارفانه هم ما داریم. حتی مثلا شهید مطهری میگه، میگه اصلا یه عرفان تر و تمیز جامعه زو امتیازات داریم که اصلا شیعه از خودش بروز داده و اتفاقا به خاطر امتیازات بالاش هستش که اصلا یه هم سرسده اهل سنت هم نداره. نمیخواد مطلقا رد کنه اهل سنت رو، میگه اتفاقا عرفان پخته و مدل بالاشو شیعه ارائه کرده. بعد همه عالمن، همه بی سر و صدان، زندگی معمولی دارن، نمیدونم چی چی و اینا، بعد مبدع تاریخ هم شدن اینا همشون. مثلا این زدن مثلا یه دفعه بخشی از تاریخ رو ویرایش کردن آخرش هم حضرت امام. تفکیک عارف از صوفی، تفکیک محققان و شیادان. یه عده محقق هم بندگان خدا، یه عده شیاد هم هستن. نگاه میکنم این که این چه عده اصولایی در میاره، یا علی با اون عده اصولا میفتن وسط. و بعد نگاه میکنیم این شیاد هم پیروف پیدا میکنه و داستانی درست میکنه، بعد میان بر اساس اون عرفان رو چیز میکنه. خب اون دیگه در واقع مشکل این آقای محققه که نتونست تشخیص بده که بابا اون شیاده. تفکیک اساطیر، میگن که بنده خدایی خیلی ادعا میکرد و اینا که مثلا میگن نماز یه دفعه گفت چخه، بعد نماز پرسیدن گفتن که استاد چی بود موقع نماز چخه چخه؟ گفت یه سگ داشت میرفت مسجد الحرام، بهش گفتم چخه چخه که بره مسجد الحرام، سگ خوب نیست. بعد یه بنده خدایی که این مریداش خانمش خیلی لج بود، این بابا شیاد معلومه، دعوتش کرد یه غذای خیلی خوب و با بوی مست کننده برای همه، برنج ریخ، مرغ گذاشت رو برای این استاده، غذا فرستاد، برنج مرغ گذاشت، برنج ریخ روش، برنج خالی به نظر میرسه گذاشتن. بعد نه استاد بیعتنائی داره میکنه، استاد بفهم رو اینا گوه چطور بر ما مرغ نذاشتی چرا؟ بعد اون پشت پرده گفتش که استاد از اینجا سگ رو توی مسجد الحرام میبینن، دم جلو چشمشون نمیبینن که مرغ توی چیزه، مرغ زیر برنجا قرار داره، برای شما مرغ گذاشتیم ولی زیر برنجا است. درگیری ها اینجوری هم بوده دیگه بین مؤمنین. خب تفکیک اساتید و پیروان نهله ها، اینم بالاخره لازمه چند تا تفکیک. خب استفاده کنید از محضرتون بحث آیه لسانی نیمه کارمون، این چهار تا تو ذهنتون داشته باشید، معلوم میذارم توی گروه، بر اساس این چارت شما چیز بکنید، ببینید که حالا مثلا بحثا اگر این منظورم اینه که اگر این سرفصل‌ها باید ارتقا رشد کنه بیشتر بشه، این رو بفرمایید که انجام بشه. در خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. توی کتاب عنوانش از ماهیت معرفت انسانی مسعود اسماعیلی اومده اندیشه های غربیان حول ماهیت معرفت عرفانی رو و اندیشه های فلاسفه و عرفای اسلامی رو در دو بخش مختلف بررسی کرده و ارزیابی کرده. در مورد اندیشمندان غربی 5 تا در واقع اینا رو 5 مجموعه 5 فصل تقسیم کرده. حالا من دو بخش از اینا رو با اشکار دارم. یکی بخش اولش که گفته احساس و عاطفه به مثابه ماهیت معرفت عرفانی، در واقع حالا طیف مختلفی از آدم ها رو شامل میشن، خیلی هاشون مثلا در واقع مدافع عرفانن، ولی خب مثلا گفتن که عرفان مثلا اون ماهیتش اون تجربه عرفانی فقط احساسه، و درش معرفتی وجود نداره، ولی به این معنا نیست که لزوما برگش مدافع و میگن یه معرفت پسینی میاره که مثلا یعنی خیلی ارزشمنده اتفاقا. ولی خب نه، مثلا کسایی مثل راسل هم توی این دسته‌بندی قرار داده که مثلا حالا مخالف هستن. حالا اولین کسی که هست شلایر ماخره. حالا در واقع اینا این که اومدن و احساس رو به عنوان ماهیت معرفت گرفتن، یه حالت مثلا بعضیشون مثلا همیشه در آخر حالت مدافع دارن نسبت به ارکان اینا، ولی خب خیلی برگرفته از اون در اون تفکر مسیحی هن که مثلا عقل و مثلا دین و مثلا ارکان اینا مثلا جدا هم کاملا، و بعد این خودش جا رو برای خیلی انتقادا و اینا باز کرده که مثلا این چیز این در واقع تجربه عرفانی و این معرفت عرفانی مثلا صرفا یه احساسیه که حالا مثلا چیزی نداره توش، مثلا معرفتی نداره خودش ذاتش مثلا معرفتی نداره،
خالی از معرفت.
حالا معرفت بعد از اون مثلا حالا معرفت میاد مثلا بعدش رو میگن، ولی خب یک چیزی که حالا باز ایراد قوی تری در واقع به عرفان وارد میکنه دیدگاه ساختگراییه. این ساختگراها میگن که مثلا این عرفان، این تجربه عرفانی و این چیزی که معرفت عرفانی اصلا اینطور نیست که مثلا با واقع شخص فقط داره برخورد میکنه و گزارش میده. در واقع مثلا عمده این تجربه عرفانی برگرفته از اون ذهنیات شخص، برگرفته از اون مثلا ساختار تفکرات دینی که داشته، یا مثلا اسطوره‌های عرفانی که تو ذهنش داشته، مثلا چه میدونم اسطوره‌های عرفانی که اساتیدی که مثلا داشته، اون اساتید چطوری نگاه میکنن، و مثلا اون تفکری که خودش راجع به هستی داره، اون فلسفه ذهنی که هست، اینا همه مثلا. و در کنار اون حالا دو طیف دارن این ساختگراها. یه سریشون خیلی افراطی هستن که میگن اصلا با واقعیت تماس نداره، صرفا همینا رو یعنی در به هم میبافه و مثلا اینجوری تشکیل میده. یه دم میگه نه، اینا در کنار واقع، مثلا یه واقعی هم هست، ولی خب هیچ وقت نمیتونیم از اون واقع تفکیکش کنیم. یه تجربه خاص
ورود فلسفی و فلسفه
علمی
است.
بله، میگن که هیچ وقت نمیتونیم چیزش بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم یه تجربه خالص عرفانی داشته باشیم، همیشه مثلا آمیخته و مشروب با همین مواردی که ذکر شد. و حالا مثلا یه سری شواهدی هم میارن که مثلا نیا کنیم مثلا این تجربه اینجا آمیخته با این بود، اون تجربه اونجا با این آمیخته بود. حالا خب در نقدشون میگن خب مثلا شما یه سری موارد رو مثلا میبد نام میبرید، خب این که یه استقلالی ناقص ارزش چیزی نداره، ارزش عام و کل تجربه های عرفانی مثلا دارید چیز میکنید کار خوبی نیست دیگه.
خب پس خاستگاه میشه حس
در یک مورد حس و عاطفه بود، در که یکی از در واقع یه دسته از تعداد افراد مسلم در حس و عاطفه صرفا میگفتن، یکی میگفتن همین در واقع ذهنیات و مثلا تفکرات دینی و مثلا فرض کنید که اسطوره هایی که این شخص داره و مثلا اون نظام واره‌ای که از هستی، در واقع همون ذهنیاتش دیگه، کلا این ذهنیاتش در کنار مثلا حالا یک تجربه، یک تماس ضعیفی از بیرون، مثلا اینا همه با هم مثلا در واقع چیز میشه،
حقیقت مثلا کشف و تشکیل
میشه.
ممنون، خیلی ممنون. خب استفاده کنیم، دوستان دیده هم تماس کشن
سنانه کنیم.
کتاب
خوبی از این
جهت
در واقع صحبتی که
مثلا کدوم
کتاب فلسفی ارفان از کی؟ یعنی معرفت داری یه آثار صدای مصباح دارن از آیت و پناتون از آیت
مقالات
خب بعدا به این موضوع در واقع پرداخته شده در فلسفی ارفان. یه چند نکتر از نوست های از پناه خب این نکتهش اینه که اساساً این سوال دورش گذشته و تمام شده این بحث، و کسی که داره به این بحث میپردازه به عنوان یه بحث تاریخی داره دیگه بهش میپردازه، یعنی از مسئله علمی بودن یه این خارج شده. ببینید اصلا این ایده که ریشه های در واقع عرفان ما توی مسائل دیگه جستجو شده، مثل فرسان سنت مسیحی یا سنت های هندی اینا، خودش رو اولین بار با غربی ها ترک کرد. خود غربی ها تو تحقیقاتشون به جایی رسیدن که تقریباً یه اجماع جدی بین در واقع محققین این حوزه شکل گرفته که نه اساساً منشأ کاملاً اسلامیه. بعد اسم می‌برن دیگه، از مونتنیون به عنوان در واقع بزرگ این فضا، نیکلسون، هانری کوربن، پل نویا و امثال، میگه که خواستگاه اسلامی تثبیت شده و تقریباً دیگه کسی این سوال الان نداره. توی آثار در واقع محققین خودمونم از جناب زرین‌کوب و شهید مطهری و در واقع جلال‌الدین همایونی اینا تقریباً همه دیگه اینجا بحث کردن و لذا اساساً پنبه متنش وجود اینجور میزنن که اصلا دیگه، ولی حالا ذکر میکنن اجمالاً که چند تا در واقع خواستگاه برشمرده شده که عرفان مسیحی نحوه زهد و پشمینه پوشی و در واقع حتی ریشه های کلمه‌ای مثلا صوفی هم شاید از فضای در واقع مدل های ریاضتی و در واقع این فضای مسیحی بوده باشه. مکاتب هندی رو در واقع میگن که اساسا معنای فنا مثلا با یزید بسطامی وارد مثلا تصوف اسلامی کرده، ایشون هم استادش مثلا اهل سند و هند بوده و لذا مثلا از این فضا اومد. یه خواستگاه دیگه که ذکر میشه اصلا فلسفه نوع افلاطونیه که میگن بالاخره تیپ فیلسوفانی که تو فضای عرفان وجود داشتن، مثلا زنون رو در واقع یاد میکنن که مثلا چون اساسا حالتشون حالت فلسفه بوده، بعد با مثلا اصولوژی آشنا شدن و بعد این ترجمه شده و اینها از اون فضا اومد. اولا که همه اینا رو میگن که هیچ کدوم اینا چیزی نیست، یعنی همش اینا ظنیاته، یعنی مشابهت هایی در واقع ادراک شده و نسبت داده شده. میگه قبل از اینها اولین استدلال از اون پنه اینه که اساسا اونجا چیز یقینی نیست، شما هر مشابهتی رو نمیتونی با عنوان خواستگاه در واقع مطرح بکنی. بعد دونه دونه مثلا رد میکنه، میگه که خب مثلا شما زنون رو که داری مطرح میکنی که مثلا این فضا رو برداشته از فضای مثلا فرض کنین نو افلاطونی آورده، همون دوره همین حرف رو بایزید داره میزنه در صورتی که آن سوی جهان اسلام داره زندگی میکنه. خب اگه واقعا از اون فضا اومده چجوری مثلا بایزیدی که در اون بره مثلا جغرافی اسلامی داره زندگی میکنه همون دوره داره همین حرف؟ یعنی میشه دونه دونه همه اینا رو مطرح کرد. ولی یه بیانی دارن که این بیان شاید کمک کننده باشه، من یه زبید از رو بخونم. میگن که ببینید بهره‌گیری غیر از اینی که غیر از معرفی خواستگاهه. سخن دیگر این است که عارفان مسلمان در عین بهره‌گیری از شریعت و شهود خود که به زبان غنی و آموزه‌های گسترده و ژرف انجامید، اندک اندک در اثر برخورد با آموزه‌های فیلسوفان و متکلمان مسلمان و حتی دیگر فلسفه‌ها از این معارف و افکار اطلاع یافتند که گاه در برابر آنها ایستادند و گاه آنها را سازگار یافته و در فرهنگ خود جذب کردن. چنین امری هرگز از اصالت نهلهی نمی کاهد، زیرا هرگاه نهلهی در سنت روحی، معنوی و فکری خود زائقه و گرایش ویژه‌ای یافت که با یاری آن به نقد موشکافانه بپردازد و آگاهانه به جذب و دفع افکار و تعالیم بپردازد، چنین نهلهی از اصالت برخوردار است. از این رو چنانچه این اندازه ارتباط تأثیر پذیری نام گیرد، من این ندارد. نظام میگه که این اصلا ضرری نمیزنه. اتفاقا زنون مثلا فیلسوف هم بوده، اتفاقا اومده از این مثلا داراییش هم بهره گرفته، ولی این اصالت کاری که الان تو فضای عرفان میکنه رو در واقع رد نمیکنه. بعد شواهدی رو ذکر میکنن که ببین، اولین شاهد دیدگاه خود عارفان مسلمان، خودشون به کرات نه از قرون متأخر، اصلا همون قرون اولیه که اساسا این فضا مطرح شده، صراحتا دارن میگن که مثلا شیخ طایفه جنید بغدادی متوفای 298 این قرن مثلا سوم، که حالا شما مثلا این نحوه از عرفان اگر قرن دوم مثلا دارن تقریر میکنن، میگه که این راه کسی رود که کتاب خدای عزوجل بر دست راست گرفته باشد و سنت مصطفی بر دست چپ گرفته باشد صلی الله علیه و سلم، و به روشنایی این دو شمع میرود
تا نه در مغاک شبهت افتد و نه در ظلمت بدر. شیخ ما در اصول و فروع و بلا کشیدن امیر المؤمنین علی علیه السلام است. اگر مرتضی یک سخن به کرامت نگفتی اصحاب طریقت چه کردن؟ از شیخ مثلا شیخ جنید مثلا میاره تا دیگر بزرگواران که حالا توی کتاب مثلا ذکر میکنن، از همون مشایخ در واقع ابتدایی هم مثلا که صراحتا میگن ما هر چه داریم مثلا. دوم شاهد دوم کتاب و سنت رو بررسی میکنه، میگه ببینید کسی نیازمنده که بره از در واقع فضای دیگه بگیره که دست خودش خالی باشه. انقدر شواهد در کتاب و سنت ما برای سوق به دریافت‌های عرفانی وجود داره که شما این کلمات رو بعد شروع کردن آیات و روایاتی که در واقع میتونه در واقع مبدع این نحوه از دریافت و این نحوه از در واقع توجهات و دقت ها باشه.
عرفان از فلسفه
بهتره. نحن اقرب الیه من، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ان الله یحول بین المرء و قلبه. بعدیه ما اصلا روایات که مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایده. انواع اصناف میگه اینم در واقع یه نحوه که آقا اصلا نیازی نبود، یعنی اینقدر این فضا این شکلیه. و بعدم روایات خاصه ای که خود اهل بیت این رو در واقع دارن یاد میکنن. یه بررسی سومی هم دارن که اساساً جدا از اون ادعای اولی که خود عارف میگه من از کتاب و سنت گرفتم، اینو تو آموزه هاش حالا میخوام نشون بدم که ببینید اصلا آموزه قشنگ مثلا کاملا روشنه. اینم دوباره تو تحقیقات در واقع محققین در واقع غربی ناظر به عرفان دیگه، اصلا چجوری کلمات چجوری شکل گرفته اینجا، مثلا کلمه واژه رو در واقع پژوهش کردن، این واژه‌ای که در عرفان مثلا عارف استفاده کرده این واژه چجوری از در واقع خود کتاب و سنت برخواسته، یعنی جدا از اون ادعایی که عارف میگه من خودم از کتاب و سنت گرفتم، میگه من میخوام تو خود آثار نشون بدم این کلمه‌ای که شما میگی عنوان مثلا کلمه ویژه، اون کلمه اولین بار در مثلا کتاب و سنت استعمال شده، این واژه این نحوه تفسیری که داره میکنه اولین بار مثلا دست امامش دیده که اینجوری تفسیر کرده برگردونده، یعنی در واقع خیلی به حمله شایع وارد درگیری های مثلا فضای این دانش میشه و نشون میده که این فضا بوده. حالا اینه، حالا یه چیز دیگه هم در واقع دو تا فضا رو استاد بزرگ مثلا یکی خاصگاه و یکم به نظرم خود سیر رو داشتید میفرمودید که چه جوری شروع شده.
عرفان عملی رو الان نمیخوام الان خاصگاه اصل خوده
که این نحوه سیر چیزم از اول. خب اینم یه بررسی دارن اینجا
تک تک مقامات و خود سیر، اونم باز محل بحثه.
اول مثلا چند تا مقام مطرح شده بعد رفته تا رسیده مثلا
ما البته توی سیره چیز اینشالا میگه ولی سیر تاریخیش خود این که تک تک مقامات چی بگیم به اصطلاح چه مستندی دارد، چرا اسلامیست تک تک مقامات و چرا میگید جاش اینجاست، اصلا چرا یه سیر رو دارید به همه نسبت میگید، یعنی از کجا آوردید، اصلا همین از کجا آورده اید. تو عرفان عملی داریم، نه اونو فعلا بذارید، یعنی الان مزه نمیده بحث کنیم بیمزه است، یه خورده داخل خود کتاب رو اینها بشیم بعد بیشتر مزه می‌کنه. بله
من
سعی کردم
یه گروه دیگه هم بشه راست که خب مثلا چیه که حتی توی اسلام می‌بینید چی دارید شما، کدوم سرمایه میراثی شما هست که هیچ ریشه‌ای نداره خب چی مثلا اصلا کلامی نیست
فرمیست
بازن شما اصلا
یه همه
میریتون
یهودیت ساکوت داری از شما فقیه تر، یهودی از شما فقیه تر، متعبد تر از
شما، شما اصلا ادیان داری قبطر، پیامبران داری از قبط، اولین اصلا پیامبر میدونی، همه این داستان رو میدونی، قاعدتا یه سرمایه وجود میاد و بعدشو بدی که اسلام اصلا پیشه های این رو نداره اینکه متأثر میشه ارتباط میگیری که اونا تو همه جا گفته دید تو فقر دید توی کلام گفته توی هر میراد اصلا توی بود هم چی میدونه اصلا یه چیز خالص داریم اصلا پیور داریم بریم پیور نخلی چیه خالص داریم همه قبلن یه چیزی بوده مثلا یه چیزی باشه که خاص مثلا توی وضعیت اسلام تشریح کرده باشه اون که دانش نمیده یه حکم مثلا خودتا با مثلا نمیدونم
پس این دو تا یه نگاهش اینه که خب پس اینجوری دیگه اصلا بد نیست که مثلا خواستگاه داشته باشه از بیرون که این که نفس نیست و همه خواستگاه دارن از بیرون یه باید سابقه داره ولی این سابقه به من ربطی نداره من برای اون نیمدن شکل بگیرم
نه بس نمازم میگم که خواستگاه داشته باشه که داشته باشه نه این که ریشه قبلی داره متأثر هم شده و ترابط هم داشته بعدن این باعث نمیشه که بگید شما خواستگاه اسلامی نداره نه هم میگم هیچ دانش اسلام و خواستگاه اسلامی نداره نه فهم شما کلام هم میرید نه هم بگید پیامبر اعظم اینجا داره مجادله کلامی میکنه با هم با مشرکان با یهودیان و خودن چیه دیگه این مجادلات کلامی نیست این چیه اون
مسئله گرفت اگر... شدنه این که مثلا فرض کنید اگه شما نمیگی مثلا اونا تحریف شدن دیگه اگه اون از اونا گرفته باشی اون مثلا آب ناخالص و اومدی قاطی کردی مثلا فرض کنید وقتی شما میگید که اسلامی میگه بخو مثلا مستقیما از قرآن و روایات اسلامی اینا رو از معصوم گرفتین دیگه بس خب این خالصه ولی اگه بخو اومده باشی
سر نه فکر کنم منظور واقعی اینه که صرف این که اونجا هم هست که دلیل نمیشه شما باید نشون بدی از اونجا اخذ
شده حتی متأثر شده هم متأثر شده نه این که نشون بدی که نه توی اتفاقا باید سلبی نشون بدی باید نشون بدی که این توی میراث خود ما ریشه نداره یعنی باید بگی که مثلا ما بحثای کلامی تو قرآن نداریم این دانش کلام از بیرون اومده بیا بحث عقلی نداریم تو اسلام اینا رو از بیرون آوردیم بحث های مثلا کشف و شهود و مکاشفات اینا نداریم تو اسلام دعوای
این شرط استعماری نیست جا یعنی
میگه تو بعدی من خورم
ریشه های استعماری داشته اعتماد به نفس یه دین رو میخواد بریزه برای ثابت کنه بیگه آتو چیزی نبود
یه بحثی شاید متحری مطرح میکنه حرفا اینا رو میزنه میگه که خیلی جالبه اونایی که مخالفند و اونایی که موافقند که ما مخالفتها رو باش همراه نیستیم موافقتها رو هم باش همراه نیستیم میگه اوضاع تلخ و شیرین درست شده میگه اینایی که مخالفن جالبه بالاترین تراز معرفتی دین رو دارن میتراشن میزن بیرون بعد مستشقین با استدنن خندهشون میگیره میگن که بابا شما رو اوجهاتون ایناست بعد اینا رو میتراشید میزید بیرون ما نمیفهمیم چه کاریه خب این یک یعنی این مخالفت های خلوصگرایانه و فلان و بهمان بعد از اون طرف هم این سیبیلو ها و نمیدونم این تیپ های مثلا گوریزان از شریعت و اینا از عرفان استقبال میکنن اساس استقبالشون از عرفان چیه؟ این که بگی خدا نمیدونم شریعت نه من رو وادار به عمل نکن بیا آقا این چه دیدی چند حرفای گنده گنده زدم خدا بوغلیشا آره میگه یه مش بوالیشا هم چیز میکنن استقبال میکنن ما نگران اینا هستیم این قزن قرار باید یکی بگیره این میگه بابا جفتتون دارید خطا میکنید جفتتون دارید خطا میکنید هر دو دارید به نفع کسی که مخالف دینه دارید عمل میکنید ترازها جذابیتهای بزرگ دین رو دارید ازش حذف میکنید خب قدرت این دین رو دارید میکنید خب بعدم این یکی هم که استقبال میکنن و اساسی و اینها اونها هم میخوان اخته کنن دین رو باز دو مرتبه، میان اون اقتدارات شریعتی و تنظیم حیات و اینا رو میگیرن ازش. میگه ما مراقب هر دو باید باشیم، هم اینایی که خیلی اساسی دارن میگن به 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 به، باید هم مراقب اینا باشیم که اینا عرفان اگه دارن میگن به اصطلاح فرض کنید ما حالا اولش رو بگیم، اولش اون آخرش که سما هست و اینا، اون اواخرش رو دوست دارن و خیلی حیات عرفانی و این همه تقید و با پای چپ برن داخل مسجد یا پای راست و این همه میگن که همین بایزی میگن یه بنده خدایی خیلی اسم داشته، خیلی اسم داشته باشه، بعد گفتن داره میاد چیز میاد مثلا شاهرود و اطراف شاهی رود و اینها که حالا الان بستان شده اسمش، و این منتظر بوده، همه مومنی هم جمع کرده بوده، تعریف و اینها تو مسجد جمع کرده بوده، حالا شاید هم از قصد این وارد میشه، با پای چپ وارد میشه توی مسجد، با پای چپ وارد میشه، میبینن بایزید رفت اصلا سلام نکرد به این بنده خدا، بعد گفتن که آه شما چند ماه خلاصه ما رو چیز کردی که ایشون گفتن میخواد بیاد و بیاد ببینیم یکی از اولیای خدا و اینا. بعد ایشون گفتش که نه این چیزی نداره. بعد چطور؟ گفت آدمی که با پای چپ وارد مسجد میشه این معلوم آدم چیز نیست، آدم مقیدی نیست. دقت میکنید بابا اینا اینطوری بودن. بعد شما اینا رو میاد به خاطر اینکه با اون عرفانه میشه به رفت تو کار بازی و اینا با اون جملات و اینها میسازه. شهید مطهری میگه اینا جفتش به ضرر، به نفع دشمن و به ضرر چیزه. البته ایشون نسبت نمیده به اینکه این یه کار چیزه، یه کار طراحی دشمنان است، اما میگه این به نفع مخالف دینه، یعنی اونی که میخواد دین شما رو بزنه از هر دوتا گرایش استقبال میکنه، هم به شما میگه باریکلا، هم میره به اون میگه باریکلا. بله خب بازم دوستان اگر فرمایشی دارن باز هم خب یه پیشنهادی هم لطف کردن آقای رضا نصر توی گروه نوشتن، پیشنهاد خوبی بود، این که این آیه میرزا جواد آیه تهرانی که این کتاب عارف و صوفی نوشته، کتابش خب خوبیش اینه که مفصله، بعدیش اینه که مفصله توی همین بحث. ایشون پیشنهادشون این بودش که تقسیم کنیم، مثلا سه قسمت کنیم، سه نفر اینو کار کنن، کلش 200 خورده ای فکر کنم باشه. ها چند صفحه است؟
من خواستم امروز برسه فعلا همون یه فصل رو گفتم
آه همون یه فصل رو خوبه،
ولی اگه برای امروز نماشه میشه کلش رو هم فصل.
نه حالا نمیام کلش، من خودم فهرست رو نگاه نکردم که کدوماش رو برای این بحث رو احتیاج داریم، یه تقسیم هم اگر اشکال نداشته باشه بکنیم دوستان برای فردا. امروز چند شنبه است؟ دوشنبه است. برای فردا یه گزارش بدن، چون بیشترین زحمت رو همیشون کشیده. ما بحث‌های دیگر رو هم اگر دوستان کار کردن کتابا رو هم یادمون رفت بیاریم از اون صندوقچه، کتاب‌ها رو هم اگر دوستان مطالعه نصف نیمه‌ای دارن میخوان تکمیلش کنن اون رو هم تکمیل کنن و ما اینجا یه ارائه رو استفاده بکنیم. به این چارت هم توی گروه من ارسال کردم، به این چارت هم نگاه کنین، اگر از این چارت بیرون میزنه که خب ما یه مقدار این چارت رو وسیع ترش کنیم دیگه، تفاصیل و شواهد و نقل قول ها و اینا که دیگه حالا نمیشه بیاریم دیگه، اونا دیگه توی خود همین کتاب ها و مجلات و پی دی اف ها و اینا هستش. هر میزان هم دوستان تونستن فیش برداری کنن توی گروه بذارن که خب ممنون میشیم. ما فردا دیگه انشالله بتونیم این بحث رو جمعش بکنیم، بحث بخش اولش، بخش دوم هم فعلا باشه، خواستگاه خود عرفان عملی فعلا باشه، ما حالا میرسیم به اون میرسیم. بله
در تایید کلام آقا ورقی
ما خودمون الان نسبت اسلام و ادیان دیگه چجوریه؟ یعنی اگر مثلا حضرت ابراهیم معلم توحید بدونیم، خب اونجا یا بیا مثلا دوباره حضرت مسیح علیه السلام، اینا خودشون هم پس قطعا یه سالکینی داشتن و یه دستوراتی داشتن و مقصدشون هم که توحید بوده. حالا بماند که میگن مثلا مراتب توحید ذاتی که در شریعت ختمی مثلا دیگه چیز شده، یعنی دیگه نهایی شده و سالک هم اون نقطه میرسن. خب اگر نسبت این شکلی باشه، یعنی عملا ما یه درجه هم بالاتر از اونیم دیگه. بیس اولیه همون هاست، حالا ما یه بروز رسانی شدیم دیگه. آیا این شکلیه یا نه نسبت کلن اینجوری نیست، یعنی کلن یه چیز جدید.
این خودش یه داستانیه که حالا بذارید من خیلی مختصر اینو بگم چون بحثمون رو ازش باز نمونیم. ببینید همین ورژن که شما فرمودید، ببینید الان که شما مثلا ویندوز چند داریم استفاده میکنیم؟ مثلا 10 یا 11 رو داریم استفاده میکنیم. خب شما الان به ویندوز 97 میرید سر بزنید، بگید که خب باباش اون بوده دیگه، میرید سر بزنید اصلا، یعنی واقعا هیچ فایده ای توش نمیبینید. برید یه موقعی بود 2 تا ویندوز نصب میکردن، میگفتن بوم یکم باید سر میزدن، بعضی چیزها رو با اون باز میکردن. الان کل این داستان هم جمع شده دیگه. خب شما این کار نمی کنید، همون ورژه ویراست آخر جمع کرده همه جمع تو شما کاملا بی نیازی دارید. درست ما یه حس اینطوری نسبت به حکمت متعالیه داشتم وقتی که استاد خیلی پرشور شروع کردن به مثلا در حد تاریخ چیز، در حد تاریخ فلسفه حاضر بودیم فلسفه های دیگر رو نگاه کنیم، بو علی و نمیدونم سهروردی و بقیه اینها رو، ولی خب این که حالا مثلا اونجا کار داریم و نمیدونم اینا، وقتی استاد شروع کردن با اون تحقیقات حیرت انگیز در باب حکمت اشراق، شروع کردن حکمت اشراق تدریس کردن، ما خیلی متنبه شدیم که عجب حکمت اشراق خوندن واقعا فهم ما نسبت به بعد متعالیه بالا میبره. خب یعنی باید مصداق ارائه میشد تا آدم قبول کنه و اینو نمیتونستیم قبول کنیم، و کاوش هایی که ایشون اونجا خیلی بهانه براشون فراهم بود چون شروع کننده یه مش داستان ها بود جناب سهروردی، ایشون همونجا خیلی خوب میتونست نشون بده که ببین اینجا داره لحیم میکنه، ببین اینجا داره چیکار میکنه، اینجا داره چیکار میکنه، تا آدم متوجه میشد که اصلا این داستان ها کجا شروع شده. خب در مناسبت با ادیان چطور؟ ما اگه ادیان دیگر مطالعه کنیم اسلام بهتر نمیفهمیم؟ تجربه چی رو نشون داده؟ تجربه نشون داده که چرا ادیان دیگر تاریخشون رو مطالعه میکنیم، کتابهاشون رو مطالعه میکنیم، تجربه دینداری رو مطالعه میکنید، خب شما اسلام بهتر متوجه میشید. تجربه اینو نشون داده. اون تلقی که از ورژن آخر داریم، اون تلقی امتیازاتی درش هست توی این تلقی، ولی اینکه بعد باعث این توصیه میشه که ولش کن، فلزا نتیجه اینطوری شده ما واقعا به پیامبران دیگر بی‌اعتنا هستیم و تقریبا تکلیفمون رو با پیامبران دیگر روشن نمی کنیم. مثلا ما احساسمون اینه که ببین اگه خواستی با کسی صحبت کنی، خب 1 آقا رسول اکرم، 2 آقا امیرالمومنین و فرزندانش، کنارش هم خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. تمام بحث دیگه.
این تجربه اونسا چجوری بود از توانده؟ بله نفر الان لیمی که از حالی فهمون تجربه است.
البته نه تحلیل های بیشتری هم هست، ولی نه تجربه اینو نشون میده که مثلا شما یه چیزی رو فکر کنید این شریع، این تو شریعت اسلامی چیز شده، بعد وقتی سوابقش گفته میشه بعد برای شما جالبه که عجب این پس خیلی دیر دورانه، مثلا یه بخشی از فقه،
یعنی سرعت رو بالا میبره دیگه، وگرنه نیاز نیست،
درکتون بالا میبره، درکتون بالا میره. میبینید بعد مثلا ناقص بودن این بخش از فقه رو توی این سنت قشنگ میفهمید، رشدش رو میبینید و آدم بهتر متوجه میشه که حتی مثلا متوجه میشه جوهره دغدغه توی این باب فقهی چیه، جوهره دغدغه چیه، این اومده، این حفظ شده، اومده و اینا. مثلا ما اگر بدونیم که بدونیم یهودیا با ربا چی کار میکردن و دین و شریعتشون درگیر شد با ربا، این جمله های عجیب و غریبی که درباره ربا هست خیلی قرب رو انجام میفته برامون، خیلی جملات عجیبه دیگه. محاربه با خدا یکی از این جمله های عجیبه دیگه، اون یه دینار ربا چه میشود و چه میکند و فلان و بهمان، اینا آدم همینطوریش حل نمیشه برای. ولی تاریخ اگر نگاه کنیم و این که بابا همین خود حتی روحانیونشون با تو کار ربا بودن و بعد وقتی که این قد شد چطور درگیر شدن با پیامبر خدا و اینها، ببینید خود این سوابق بهتر نشون میده که عجب کوفتیه این ربا. و حتی آدم متوجه این چیزها رو هم متوجه میشه، اصلا در افتادن با ربا، در افتادن با خصلت، حالا میگیم صهیونیست‌ها، در افتادن با خصلت یهودیای منحرف، در افتادن با ربا یعنی یهودیت یه خصلت منحرف بشری تلقی کنید، در افتادن با ربا در افتادن با خصلت یهودیت منحرف. لو یا عمر و الفسنه، درسته؟ ببینید اینو به اینا نسبت داده، به بقیه منحرفین و مشرکین نسبت نداده قرآن، اینا رو میگه، این میگه اینا خیلی جون شیرینه. لو یا عمر و الفسنه، درسته؟ اینا آرزو دارن 1000 سال عمر کنن، اینا خیلی جون شیرینه و نقطه ضعفشون هم اینجاست، از همینجا کلی شرارت برمیخیزه. خب این مطالعات این چنینی که متاسفانه رایج نیست، متاسفانه رایج نیست، این خیلی تلقی‌ها رو عوض میکنه. یکی دیگه از چیزها، یکی دیگه از ورودهایی که ما اینجا داریم، حالا خودم طولانی میشه، اتفاقی است که توی چیز افتاده، توی فسوس افتاده، توی فسوس یکی یکی پیامبران رو میاد جایگاهشون رو میگه و تقریبا چی بگم، حالا رمز جانشونو میگه که مثلا حضرت آدم رمز جانش چی بوده. البته توی حضرت آدم تقریبا درباره انسان حرف میزنه، حضرت شیس، حضرت نوح، اینا هر کدوم رمز جانشون چیه، حضرت موسی مثلا مظهر غیرت الهی، خب اینا رمز، حضرت ابراهیم، خب یکی از حقایق درشت عالم رو به قله وجودی اینها نسبت میده. خب بعد میگه که هر پیامبر بزرگ، نه وسیحا، هر پیامبر بزرگی بعد از اون اومد، اون بر خودش یه قله و یه مشرب درست کرد، ذوق درست کرد. بعد تمام اینها، همه این ازواق اومدن در ذوق کشف تامی آ رسول اکرم صلوات الله علیه ذوق شدن. حالا جالبه، حالا اگر برگردید ذوق عیسوی رو هم دو مرتبه در پیش بگیرید، باید با ذوق ختمی آ رسول اکرم برگردید عیسوی مشرب بشید. عیسوی مشرب، عیسوی مشرب دیگه نداریم. اگه عیسوی مشرب هم امروزه باشی، باید با ذوق محمدی باشی. دقت میکنید؟ خیلی این بحث و بحثای فنیه. بعد حالا عیسوی مشرب و حالا خب تایید میکنی یا نه و اینا، مثلا میگن آره واقعا زمینه براش وجود داره، این خودش یه بحثیه. من بعضی عیسوی مشربن، ولی خب باید فقط این رو چیز کرد که
دیگه با اون قرائت قبلی نه، این اول باید بیان یه بار مسلمان بشن و ختنه کنن بعد برگردن عیسی مشرب و چیزای دیگه و اینا.
یه سوالم،
یعنی میخوام بگم خیلی بحث شدیه بعد
نظرم تقرده که حالا مخالفین بیشتر بخاطر اون اصلا این نرمه ها رو بزا کردن اون نادیده گرفته میشه و اون هم اینه که آیا اصلا ممکن هست که ما بریم به سمت خدا بدون اینکه نیاز به انبیا و دین داشته باشه؟ احتمالش اون هم میگن برفرض این احتمال نکنه عرفان بخواد یه همچین طریقی رو ایجاد بکنیم که ما رو یه جورایی از دین و حالا روایات و آیات مثلا جدا بکنیم. چرا اینطور میگن؟ حالا یه سری خواستگاه ها هست که مثلا این اتهام ها به خود فقه مثلا خود تفسیر یه سری از این علوم خیلی کمتر مطرح میشه چون اصلا اونها بسترشون رو بستر روایات و آیات و اینا مطرح میکنن، یعنی ما فقه چیزیه که اصلا اولا خود آیه بگیر، ولی این اتهام اولا تو فلسفه و تو درکان اینا مطرح میشه. این بهشون
حالا جالبه ببینید شما کلام اسلامی کار کنید که این هم هم کتاب خوندن، حالا دیگه تجربه خودتون رو بگید، کلام اسلامی کار کنید که خب بالاخره هم نوابق ما زحمت کشیدن، پیامبران جدی میشن براتون؟ جدی نمیشن. کلام حداقل کلام شیعی تلاشش به اینه که از طرف اهل بیت رو جدی کنه، درسته؟ مهدویت رو اثبات کنه و مثلا درد میکنید. در حالی که توی سنت عرفانی وارد بشید پیامبران جدی میشن، بعد نگاه میکنید ببینید انقدر آیه قرآن میارن انقدر آیه قرآن میارن آدم شرمنده میشه که بابا ما چرا اینجا میرسیم تدبیری میخونیم تو رد میکنید آیه این بله شما داستانه از دفعه موساز بریم بریم جلو بریم جلو بریم جلو آه این جنگ مدینه است، این خوبه این خوبه این قسمت چی شد کی بود؟ بکنم عمر بود این نهشی بود این عمر علیه لحنه بود. خب این قسمت ها رو بایی میسیم خلاصه با به تحقیق میخونیم، اما اونجا رو یا به تحقیق یا به تدویر مثلا میخونیم که چی مثلا آیه دیگه یه مش درگیری بوده با مثلا مسیحی های دوران آرسلان یا درگیری بوده با یهودی های دوران آرسلان یا نه دیگه گذشت دیگه ما همون درگیر هم. در حالی که اینطوری نیست، یعنی هی داره پیامبران میاره جلو چشم ما ذکر ما از این قسمت از ذکر استقبال نمون، ولی شما اتفاقا عرفان که بخونید کامل یعنی اصلا انگار سیستم عامل شما رو برمیداره یه مسواک میزنه قشنگ درست میشه، بعد میبینید که میتونید استقبال کنید از پیامبر، یعنی اون زمینای ذهنی خراب به خاطر همین هم آهنگ نمیشدید با قرآن، ولی این نگاه وقتی میاد میگه بابا من درباره انسان حرف بزنم درباره انسان حرف میزنه بعد میگه آه همه شد پیامبران
بعد یه نگاه در واقع ما قبل داره، یعنی یه فلسفه انسانی داره نسبتش یه فلسفه قرآنی داره این نحوه نگاه، یعنی مثلا داستان انبیا گذشته دارم نمیگم، مثلا داستان گذشته دارم نمیگم، داستان انسان
دارم میگم، بله
لذا این مواجهه است، اینم حضرت نوح دارم نمیگم به عنوان عنصر تاریخی که
خودم انسانه، بله
نحوه مواجهه مثلا حقیقت عالم با این رذیله رو دارم میگم. خب تو چرا مثلا رفتی داستان انبیا مثلا داستان انسان با این نحوه نگاه وجود نداشته باشه خب میگه او آن خدای داستان حضرت موسی ما چرا رفتی داره مثلا
همین دیگه احسنت. نه چون یه نکته ای رو آموزن گفتن که اینا بی اعتنایی و عدیان رو باعث میشن و فلان اینها به عنوان اشکالی که مثلا طبعا اینجوری نیست، اطلاع اینا همه چی رو جدی میکنن
مثلا خیلی از فلاسفه که میخوان دفاع کنن که آقا فلسفه خاص داره اسلامی داره میگن آقا خب ما سوال هم مطرحه دیگه شما بیاید مثلا رو همین لایه یه فلسفه دیگه هم بدید باز فلسفه میشه. ولی اینجا میشه همینطور مطرح کرد که خب باشه الان عرفان اومده و یک پاسخ مطرح کرده، آیا یک جور دیگری، یک پاسخ دیگری که باز ما رو به انبیا برسونه؟ ولی شاید پاسخ انبیا مثلا کنترل بوده،
باور کنید نمیگیره اصلا. این کلن یادتون باشه، حالا انشالله فصوص رو میخونید، حالا عرفان نظری هم که خوندید دیدید دیگه، سریع به چیز که میرسن، به انسان که میرسن، اصلا یه شخم اساسی میزنن به ذهنشون نسبت انسان توی هستی و خدا و انسان و دین و همه چی، یه شخم اساسی میخورد. ولی به خصوص فصوص اگر بخونید بعد میبینید که نه، یه کار اساسی با من کرد. من واقعا جز معضلات زندگیم بود، درسته؟ تک تک ما چی آقا ما حضرت ابراهیم هی هم میار حضرت ابراهیم جلو چشمون، بعد من میخواب ای مربار کلا خوب بود بابا، حالا افتادی تو آتیش و بعد من چیه اینا، اصلا انگار نمیخوام هیچ استفاده ای بگم، اصلا من نمیدونم الان من چیکار کنم، من صدقه بدم برای مثلا شادی روح مثلا حضرت ابراهیم، مثلا نمیدونم چیکار باید بکنم. خب ما دیگه کلن گذشتید دیگه،
تازه نگاه
چیز هم دارم
آخرش هم که
زر
نکردی
ولی چرا آخرش هم دیگه مثلا وعده را چی میگه اون شعره میگه وعده را او کرد و ما هم
مال هم زمان مرده شی
چرا
که وعده تو کردی
او وفا به جا آره 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 کار در نیم. اینا بحثای خب واقعا مهمیه. این تقسیم رو اگر بزرگواری کنید آقای رزانسر انجام بدید، اون ستایی که اون صفحات رو شما داده بودید، صفحات شما خب اگر یه تقسیمی بشه دوستان بزرگواری کنن، اونو مطالعه کنن، فردا ارائه کنید، ما دیگه بحث رو انشاءالله جمع‌بندی میکنیم، هرچی هم موندش یه مقداری بنده میگم بر اساس همون فهرستی که براتونم ارسال کردم، بحثایی که موندش رو گفته نشده نه اون هم یه خود بنده هست.
الان
تو
اینه که پرداخت هم زیاد دارن جدید، مثلا این بحث
شده دیگه،
مثلا
آبدینی داریم این پردازه. بله
بله بله، یا مثلا روایت انسانی ها که خب مثلا یه ذوق فرنگستانی هم دارن، خب انبیار هم دارن، اینو مثلا به نظرم حرف آموسن این آقایی یا جورای دیگه هم اینگار مثلا میشه پرده آقایی خیلی هم مثلا من یکی بگی نه اونا هم مثلا از سنت عرفانی هم متأثر هم
متأثر هم که ادعا میکنن دیگه، خودشون که میگه خود همون آقای نخعی میگه که من فلسفه عرفان خوندم و بعد حالا من آدم دارم چه ادعاش که میکنن دیگه. بله خب دیگه بالاخره پنهان که نیست دیگه، میدونیم دیگه اوضاع چطوره دیگه، البته مداقه کنی بیشتر هم میفهمیم، مداقه کنی بیشتر میفهمیم، این رویکرد واقعا متفاوته واقعا. تقریبا هر چی رو تقریر میکنه تو اوج داره، قرآن رو تقریر میکنه تو اوج، اسمت رو تقریر میکنه، و اسمت خوب یه قداست میروزم، این اسمت که اینا تقریر میکنن اصلا میره به تاق میچسبه، اصلا یه معنی دیگه پیدا میکنه اسمت، یعنی به اسمت آدم ایمان میاره، قبلش باید چیزی بوده نمیدونم ایمان بود یا نبود، ولی خب بعد که میگه اصلا این تسهیل میشه، ایمان آوردن به اسمت تسهیل میشه، و همینطور و همینطور و همینطور. به هر حال اینا رو باید یکی روایت کنه دیگه. یک مشکلی که ما داریم اینه که مثلا اون طرف خب آمیز مهدی اصفهانی حالشون خب میدونم خیلی تلاش کرد که یه حیات عرفانی داشته باشه، اینا بعد شکست خورد، بعد کشیه که از کار دیگه شروع کرد لگد زدن و بعدم فوش رکیک میداده، یعنی برگشت مشهد فوشوی رکیک میداده،
اگر مشهد دیگه میشه
حالا مثلا آمی جواد آقا مثلا انتباده یه تفریم که همه اون بیست فوری نمیده اینجا معدب بوده شاگردی میتونه ولی
چرا شکست
ها؟ حالا انواع تحلیل ها هست درباره که چرا شکست خورد، انواع تحلیل ها هست، ولی خب مثلا بعضی از آقایون مثلا من یه استعداد نداشت و خودش اصرار میکرد، استعداد نداشت و حالا شاید هم بعضی اساتید همراهی نمی کردن، ولی خب
اصرار میکردن اینها
مثلا سر این مکاشفه بود که حالا نباید تر توجه کنیم توی
یه مکاشفه همه جای عالم استادش میبینه. بعد تا یه مدتی این بود و حسین مهمی اشتباه این اسمش اینه، ولی خب بعد سریع از این باید عبور کنیم، از این باید عبور کنیم حقیقت عالم. بعدم که برمیگرده کلن دیگه بدبین میشه، احساس میکنه که یه تبلیسی بود، یه چیزی بود و بدبین و اساسی. خلاصه چی میخواستم بگم؟ حالا نمیدونم این مثلا خب خود اینا چون مثلا خود آقا مجاهد ما خب مدرس فلسفه محسوب شده دیگه، خب فلسفه رو میگوست این نقدشن به این معنی که خود اینا رو نگاه که بکنی میبینی خود تراز فکری خود اینا رو جابجا کرده، تغذیه از این فضا و از این اتمسفر و اینها، ولی خب اومدن اینجا یه توان مفهومی پیدا کردن، حالا مثلا دارن لگن بزنن. من توی دقت بیشتری آقای فناس